اگر با دقت بیشتری به نقاط مختلف ایران عزیز نگاه کنیم و ازش محافظت کنیم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. سیاره آبی دریچه‌ای به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره یه گونه در حال انقراض فوک خزری با شما صحبت می‌کنیم. موضوعی که شاید برای بسیاری از شما علاقه‌مندان به حیوانات و حیات وحش جذاب باشه. اگر هم اطلاعاتی در این باره ندارید، ما سعی می‌کنیم در این برنامه اطلاعاتی شنیدنی درباره این گونه ارزشمند به شما بدیم. فوک خزری یکی از پستانداران کمیاب آبزی دنیاست که فقط در دریای خزر و رودخانه‌های منتهی به اون زندگی می‌کنه. اما چند سالی میشه که به علت زیاده‌خواهی کشورهای همسایه و برخی از صیادان حیات این گونه ارزشمند به خطر افتاده. حفظ حیات این گونه کمیاب از آبزیان به قدری مهمه که گروهی از هنرمندان هم برای معرفی این گونه پویش‌هایی رو به راه انداختن. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اهمیت این گونه جانوری ارزشمند با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری جناب آقای دکتر امیر صیاد شیرازی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
سلام، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر صیاد شیرازی از اینکه همراه شدید با سیاره آبی، برنامه‌ای که دغدغه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش رو داره و امروز در برنامه درباره فوک خزری صحبت می‌کنیم. مقدمه شما و معرفی شما رو از گونه ارزشمند و جانوری فوک خزری بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که این موجود متعلق به گروهی است به نام پستانداران دریایی که تنها پستاندار دریاچه خزر فوک خزری هستش و هیچ گونه پستاندار دیگه وجود نداره در این دریاچه و این گونه متعلق هست به همین اکوسیستم و در جای دیگه از دنیا وجود نداره. متاسفانه چند سالی هستش که تحقیقات نشون میده کاهش شدید جمعیتی پیدا کردن و خطر انقراض تهدیدشون میکنه و گروه های مختلفی از جمله گروه ما تلاش داریم تا بتونیم جلوی این در واقع اتفاق بد رو بگیریم و از جوانب مختلف بتونیم کمک کنیم تا از خطر انقراض این موجود نجات پیدا کنه.
انشالله.
آقای دکتر شیرازی، آیا آماری وجود داره که در حال حاضر چند قلاده فوک خزری زندگی میکنن در این ناحیه؟
آخرین و در واقع جامع ترین آمار و تخمین جمعیتی که صورت گرفته در سال 2008 بود که مطابق به اعلام نتایج در واقع اسم این موجود وارد لیست قرمز IUCN شد به عنوان موجودی که در معرض خطر انقراض است. در اون سال اعلام کردن که در طی 100 سال گذشته جمعیتش 90% کاهش پیدا کرده و به 100,000 عدد رسیده در کل دریای خزر، که بعد از اون آماری، البته خب آمار رسمی نبود، اما محققینی که در منطقه شمالی خزر تحقیقات کرده بودن در سال 2015 این تعداد رو 70,000 تا اعلام کردن، که نشون میده که متاسفانه جمعیت همچنان رو به کاهش هست.
آقای دکتر، مشخصه که به چه دلیل جمعیت فوک‌های خزری رو به کاهش میره؟
دلایل مختلفی داره. بزرگترین و در واقع اصلی ترین دلیلش که نه تنها فوک خزری بلکه کل اکوسیستم خزر و حتی انسان‌هایی که در اطراف این مجموعه زندگی می‌کنند رو تهدید می‌کنه آلودگی‌های دریایی است، که این آلودگی‌ها از مناظر مختلف می‌تونه باشه که مهمترینش آلودگی‌های نفتی هست، که البته خب خدا رو شکر هنوز فعالیت‌های نفتی در کشور ما شروع نشده، اما 4 کشور دیگه که در اطراف خزر هستن آلایشگاه‌های نفت دارن و آلاینده‌های بسیار زیادی وارد دریا میشه هر ساله. سموم کشاورزی هستن که از طریق آب رودخانه‌ها وارد دریا میشن و پساب‌های صنعتی و فاضلاب‌های شهری که متاسفانه از ناحیه هر 5 کشور دارن هر سال میزان آلاینده‌های دریاچه خزر که محیط بسته هست رو افزایش میدن. عامل بعدی که میتونه تاثیرگذار باشه و تاثیرات بسیار بسیار جدی گذاشته به صورت مستقیم، بحث شکار هست، که متاسفانه هنوز در شمال دریای خزر، جایی که معمن مناسبی برای فوک‌هاست در فصل زمستان که گله‌های مختلف فوک مهاجرت میکنن به اونجا تا زادآوری داشته باشن، که هر ساله فقط یک توله به دنیا میارن، این بچه‌ها رو اونجا به دنیا بیارن رو سطح یخی آب. اما در همین زمان شکارچیان فوک متاسفانه در کشوری مثل کشور روسیه با مجوز قانونی اقدام به شکار میکنن، که هر ساله ما داریم چندین هزار فوک رو اینطوری از دست میدیم. عوامل دیگه مثل کمبود مواد غذایی هستش، کاهش جمعیت ماهیانی که مورد تغذیه فوک خزری قرار میگیرن، و همینطور مواردی مثل بیماری ها هستش، که البته بیماری ها هم تحت تاثیر آلودگی ها تلفاتشون بالا رفته، به این خاطر که وقتی موجودات در معرض آلودگی ها قرار میگیرن به مرور سیستم ایمنی بدنشون تضعیف میشه و در برابر بیماری هایی که در گذشته مقاومت داشته بدنشون، اما الان به همین دلیل تلفات و مرگ و میر ایجاد میکنه. و عامل دیگه که بخوایم اشاره کنیم بحث تغییرات اقلیمی هست. فوک ها برای زادآوری و در دوره باروریشون نیاز دارن به یه محیط سرد و یخ زده، ساتوله هاشون رو روی سطح یخی آب به دنیا بیارن، ولی متاسفانه خب هر ساله با گرم شدن سطح کره زمین این فضای یخ زده شمالی کوچیک و کوچیکتر میشه و فعالیت های انسانی هم خب دست به دست هم داده تا بتونه این قلمرو رو براشون ناهم بکنه و اتفاق خوبی نیست متاسفانه.
آقای دکتر سعید شیرازی، در بخش ابتدایی صحبتاتون اشاره کردید که کشورهایی که در شمال دریای خزر هستن مثل روسیه یا قزاقستان با توجه به شکار و صید بی‌رویه‌ای که داشتن یکی از دلایل انقراض این گونه ارزشمند و این گونه جانوری ارزشمند رو رقم زدن. اما خیلی وقتا ما در خبرها میشنویم در داخل کشورمون ایران که خیلی از فوک‌ها در تورهای صیادی گرفتار میشن. این سوال برامون پیش میاد که آیا ما ایرانی‌ها هم اقدام به صید فوک‌های خزری می‌کنیم، یعنی ما هم از اونها بهره‌های مالی و تجاری داریم یا خیر؟
خوب شد که به این نکته اشاره کردیم، چون از عوامل دیگه مرگ و میر فوک‌ها در دریای خزر همین تورهای ماهیگیری هستن، که البته یه پدیده ای است که به صورت اتفاقی پیش میاد و فوک‌ها در طول مسیرشون هنگام شنا کردن در داخل این تورها گیر میکنن.
بله.
و مرگ و میر بر اثر تلفاتی که توی تورها هستش در کشور ما مهمترین عامل هستش، و البته خب گفتم خدمتتون که به صورت اتفاقی هست، یعنی ماهیگیران ما ضمن کاری که در دریا دارن انجام میدن و تورهایی که فهم میکنن به صورت اتفاقی این فوک‌ها داخل تورشون میفته و
بله.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم این موجود جزء پستانداران هستش و توانایی تنفس در زیر آب رو نداره، و اگر به موقع به دادش نرسن یا خودش رو نتونه رها کنه از دام این تور متاسفانه خفه میشه در زیر آب. و اتفاقی که در ایران و حالا سایر کشورها هم همینطور میفته، هر سال تعدادی از فوک‌ها رو ما به همین خاطر از دست میدیم. اما خب ما در طول سالهای گذشته تلاش کردیم تا با آگاه‌سازی و آموزش ماهیگیران این تلفات رو کاهش بدیم. خدا رو شکر الحمدلله تو چند سال گذشته که آموزش ها انجام گرفته در بین ماهیگیران بسیار بسیار کمک کننده بوده و ماهیگیران عزیزمون تا باهاشون اصلا تعداد زیادی از فوک‌ها رو از داخل تورشون زنده نجات بدن و اگر آسیب دیده بودن گاهی به مرکز ما اطلاع بدن تا پروسه درمانی طی بشه و باز هم به کمک ماهیگیران عزیز رهاسازی انجام بشه.
بسیار متشکریم از توضیحات شما آقای دکتر سعید شیرازی، به این امید که با آگاه سازی بیشتر مردم محلی، همطور که فرمودید ما مقاصد صید نداریم حالا به هر دلیلی و کشورهای همسایه، چون 5 کشور دخیل هستند در حراست و حفاظت از فوک خزری در دریای خزر، امیدوارم ما سهم خودمون رو ادا کنیم با آگاهی بخشی و آموزش و تا اونجایی که میتونیم حفاظت کنیم از فوک خزری. متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم ممنون از لطفی که داشتید و صحبت در مورد موجود ارزشمندی به نام فوک خزری. متشکرم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. سلامت بشین. خدا نگهدار.
خداحافظ. خانم خانی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. فوک خزری هم از جمله جانوران ارزشمند دریایی هستش که اگر از دستشون بدیم دیگه زمانی برای جبران اون وجود نخواهد داشت. پس چقدر خوبه که از همین الان همه دنیا به فکر باشن، به ویژه ما و 4 کشور دیگه.
بله، همینطور که شما میفرمایید خانم سفری، نه تنها از جمله جانوران ارزشمنده بلکه تنها پستاندار دریای خزره، به همین دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اما متاسفانه به دلیل صید بی‌رویه و به هم خوردن شرایط زیستیش با کاهش شدید جمعیتش روبرو هستیم و من فکر میکنم که نیازمند یک عزم بین‌المللی هستیم برای حمایت از این گونه ارزشمند.
متشکرم از شما. امیدوارم که علاقه‌مندان به حیات وحش امسال هم دست به کار بشن و همونطور که در سال 2018 میلادی با جمع‌آوری امضا جلوگیری شد از صید بی‌رویه فوک‌های خزری در روسیه و این مجوز صادر نشد، در سال 2019 همین اتفاق با امضای من و شما و مردم جهان بیفته. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. و در این بخش از برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید که استکهلم سوئد پاکترین پایتخت دنیاست که طبق برنامه ریزی ها قراره تا سال 2050 مصرف سوخت های فسیلی رو به صفر برسونه. جالبه بدونید انرژی صرفه‌جویی شده یه حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی یک تلویزیون را برای 3 ساعت روشن نگه می‌داره و آلومینیوم رو میشه بارها ذوب کرد و به قوطی یا ظرف جدید تبدیل کرد. بازیافت آلومینیوم آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از فرایند تولید این فلز رو 95% کاهش میده. باید بدونید که تحصیگار رتبه 1 پسمانده در جهان رو داره. سالانه 4.5 تریلیون عدد تحصیگار روی زمین انداخته میشه که هر کدام به مدت 5 تا 400 سال برای تجزیه زمان نیاز دارن. بد نیست بدونید که محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و تولید مبدل‌های هوشمند شیرالات معمولی آب شدند که میتونه در مصرف آب 80% صرفه‌جویی کنه. بد نیست بدونید که در اندونزی یک کیسه ارگانیک از گیاه کاساوا تولید شده که کاملا زیست تخریب پذیر هستند و حتی در صورتی که توسط حیوانات خورده شوند مشکلی ایجاد نمی کنند.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت می کنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره بشه. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه سیاه گوش رو معرفی می‌کنیم. وجود پستانداران گوشتخوار و به ویژه گربه‌سانان به سبب قرار گرفتن در رأس هرم غذایی نشون دهنده سلامتی یک زیستگاهه. سیاه‌گوش دست و پاهای بزرگی داره و در مناطق جنگلی و استپی، بوته‌زارهای کوهستانی مرتفع البرز، از گرگان تا علموت و آذربایجان شرقی و غربی زندگی می‌کنه و از پستانداران کوچک به اندازه موش تا پستانداران بزرگی مثل شوکا، بچه گراز و غیره تغذیه می‌کنه. سیاه‌گوش از نظر نگهداری در رده آسیب‌پذیر قرار گرفته. پس بیایید با هم مراقب حیات این گونه‌های جانوری باشیم و نذاریم که دیدن اونها روزی به آرزو و خاطره تبدیل بشه. تنوع زیستی پشتیبان انسان برای فراهم کردن نیازهای بشریه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی. علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی،
چین چین با صد ساخت با خاویار بادمجون چین چین یه لقمه در حد بلند بیکار خوشمزه تو پیکنیکا ایلیکا ایلیکا یه طعم عالی همین نزدیکا انتخاب تو کامل با ایلیکا ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
ایران را بشنویم
یه فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و مندنی چند تا میزونیم که تو کتابشه چند تا تصنیف قشنگ خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه یه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میره ماد یه طرف قیصر و شعر و شهریار نشسته میز رو به رو یه غزل به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر
لحظه به لحظه بیشتر عاشق لحظه به لحظه بیشتر دلتنگ من کنار تو غرق آرامش تو کنار من عاشقانه بجنگ تن به تن شو ببین که مغلوبم با تمام وجود میمیرم تو نفس هامو هم بگیری ازم دلمو از تو پس نمیگیرم عشق بی قید و شرط یعنی این عشق یعنی خلاصه در تو شدن با تمام وجود با من باش تو تمام منی نه نیمه من از خودم بیشتر شبیه به من مثل آینه با دلم صافی رج به رج با کلاف دلتنگی داری تنهایی رویا می بافی شب و خالی کن از ستاره گیاش ماه من باز آفتابی شو بین صد رنگیای روی زمین آسمون شو همیشه آبی شو به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما همکافی ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما انشالله تا پایان این برنامه کاف هنر از رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و هنر و ادبیات نفسی تازه کنیم. دوستان، در برنامه کافه هنر با شما معمولاً از موضوعات مختلف فرهنگی، هنری و ادبی صحبت می‌کنیم و از دغدغه‌های خود شما در هر کجای این سرزمین که هستید. یکی از موضوعاتی که پیشتر در برنامه کافه هنر پیگیری کرده بودیم مربوط به عمارت تاریخی نورمحال است، عمارت تاریخی ثبت شده نورمحال در همدان، که متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌هایی که صورت گرفت، تمام پیگیری‌هایی که از سوی فعالان فرهنگی و هنرمندان و فرهنگ دوستان و رسانه‌ها از جمله برنامه کافه هنر صورت گرفته، به نظر می‌رسه که بنا به گفته پیگیران موضوع، دوستانی که قول داده بودن مسئله حل بشه، یعنی با زمین معوض و در اختیار دادن یک زمین به جای اون زمینی که در کنار عمارت تاریخی نورمحال هست برای ساخت و سازی که کمیته امداد قرار هست انجام بدهد، موضوع قرار بود که حل و فصل بشود، اما حالا بدقولی های صورت گرفته و در این برنامه پیگیری میکنیم. خب جناب آقای زندی، کارشناس میراث فرهنگی، همین حالا با ایشون صحبت میکنیم. سلام بر شما.
سلام عزیزم، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای زندی. در مورد مسئله عمارت نورمحال در همدان بفرمایید که یک تاریخچه ارائه بکنید برای دوستانی که حالا خیلی مطلع نیستن از پیگیری های موضوع توسط برنامه ما و خود شما و دوستان دیگر. بفرمایید که تاریخچه چه بوده و حالا به کجا رسیده؟
عمارت نورمحال یا ساختمان آمریکایی یا مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی و در واقع تو منطقه اعتمادیه همدان قرار گرفته. این عمارت سالها دست آمریکایی‌ها بوده، تا قبل از انقلاب دست یک در واقع خانواده سرایدار اونا بوده و اول انقلاب در اختیار کمیته امداد قرار میگیره تا دهه 80. دهه 80 شهرداری پس از تفکیش این در واقع باغ بزرگ آمریکایی ها یه بخشی رو در اختیار میگیره، بقیه باز همچنان در اختیار کمیته امداد بوده.
بله.
بله.
خب الان به چه سرانجامی رسیده اون موضوعی که گفته شد متوقف شده ساخت و سازی؟
بله.
که
بخش عمارت در واقع داخل یک پارکیه، پارک پرواز، که شهرداری زحمات زیادی هم کشیده و هزینه جذابی هم برای این پارک انجام داده و مرمت کرد اون ساختمان تاریخی رو.
بله.
اما متاسفانه بخش در واقع جنوبی عمارت در اختیار کمیته امداد و کمیته امداد ظاهرا به یک پیمانکاری واگذار کرده که میخواد اونجا برج بسازه. اگه خاطرتون باشه که شما هم و شهرزاد و همکاران خیلی زحمت کشیدین برای در واقع رسانه‌ای شدن این قضیه،
پس
از اعتراض فعالای مدنی، هنرمندان و اهالی رسانه، به خصوص آقای پرویز فرستویی و آقای امیرشهاب رضویان که کمپینی تشکیل دادن، آقای فتا قول دادن که به علت تاریخی بودن این عمارت در کنار ساخت‌سازی صورت نگیره.
درسته.
و آقای گردان رئیس محترم شورای شهر همدان هم پس از بازدیدی که از اونجا داشتم قول دادن که زمین معوض بدن.
من همین الان با آقای گردان صحبت کردم، حالا ایشون متاسفانه حاضر نشدن در گفتگو شرکت بکنن، گفتن من بی اطلاعم، یه صورت جلسه‌ای در این زمینه ظاهرا شکل گرفته که من خبری ازش ندارم. حواله دادند این موضوع رو، پیگیریش رو، که برویم به سراغ میراث فرهنگی و آقای مالمیر، که حالا ایشون هم گویا همکاران من تماس میگیرن و علارغم این که وعده کردن که در این گفتگو حاضر باشند، متاسفانه پاسخگو نیست.
درسته.